بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. اللهم الا ان یقال انه مال بله انه مال واقعی الى حین تبین الفساد فاذا سقط عن المالیه لامر سابق علی العقد و هو فساده واقعا کان فی زمان البایع فینسخ البیع حینئذ بل یمکن ان یقال بعدم الانفساخ فیجوز له الامضاء فیکون المکسور ملک له و ان خرج عن المالیت بالکسر و حیث ان خروجه عن المالیه لامر سابق علی العقد کان مضمونا علی البایع و تدارک هذا العیب اعنی فوات المالیه لا یکون الا بدفع تمام الثمن لکن سیجی ما فی من مخالفت القواعد و الفتاوا. در بحث قبلی موضوع بحث این بود در اواخر بعد از امتحان مبیعی که یفسده الاختبار بود، تخمور بود، گردو بود و امثال اینها که امتحانش مفسد بود، اعتمادن علا اصالت سلام خرید آورد، بعد از شکستن معلوم شد این فاسده و فاسدش هم مالیت نداره، اصلا قیمت نداره. در اینجا که انب بطلان بی مسلم بود به عقیده مرحوم شیخ و ایده از بزرگان، این فساد واقعی کشف میکند از این که از اول بی منفسخ بوده، از اول بی واقع بوده به یه چیزی که در واقع مال نبوده. اینا در ظاهر خیال میکردن این تخمور ماله، خریده آورده شکسته میبیند متعفن است و گندیده، این کشف میکند از این که از اول مال نبود و مالیت مال هم یه شرط واقعی است نه شرط علمی. ولی در مقابل این همه بزرگان، مرحوم شهید اول در کتاب دروسش ایشون گفته است که نه، بی از اول باطل نمیشه، از حین تبین فساد مبی معامله باطل میشه. شهید ثانی در شرح لمعه به این فتوای شهید در دروس اعتراض کرده. مرحوم شیخ هم مؤید شهید ثانی شد، گفت حرف شهید اول و مطالب شهید اول در کتاب دروس درست نیست، ما بگیم از حین تبین فساد بی باطله نه از اول. با اللهم که الان میخونیم، مرحوم شیخ میخواد یک وجهی برای فتوای مرحوم شهید اول در کتاب دروس درست بکند، بگد ممکنه رو این وجه ما بگیم بی از اول باطل نیست، از حین تبین فساد باطله. و هم وطینه بگیم بعد از شکستن تخمور یا گردو، برای اینکه بحث جامع بشه شکستن هم نگیم، بعد از اختبار مبی معلوم شد که مبی از اول فاسد بود، بی از اول باطل نشه، مثل شهید اول بگیم بی از حین تبین فساد بی باطل بشه. به این دلیل که بگیم این مال مال واقعی بود، تا حین شکستن و تا حین اختبار و تا زمان تبین فساد این مال بود، به هر کی میفروخته میخرید، قبل از کسر و قبل از شکستن این مال واقعی بود، در واقع هم مال بود، تا زمانی که فساد این مال معلوم شد، شکست، دید که نه این فاسده. تا زمان تبیین فساد اگر این مال بود، ممکنه شما بگید حالا که فسادش معلوم شده به دست مشتری، در دست مشتری است، مشتری شکسته، با شکستنش مالیت این از بین برده. تا این زمان که مال بود، تا زمان کسر مال بود، با شکستن مالیتش از بین رفت و واقعا هم مال بود. خب شکستنش به دست مشتری است، چطور بایع ضامن باشه؟ یه وقتی براش بیان میکنه، میگه بله از مالیت با شکستن از مالیت ساقط شد، اما سقوطش از مالیت به واسطه یک امری است، اون امر قبل از عقد بوده. علت فوت مالیت با بیان واضح، مالیت امروز فوت شده، تا امروز مال بود، مشتری شکست، با شکستنش از مالیت ساقط شد، ولی سقوطش از مالیت به خاطر یک عیبی است که قبل از عقد بوده. اون عیب چیه؟ فاسد بودنش. این در واقع فاسد بوده، قبل از عقد فاسد بود، این فساد واقعی، پوچ بودن گردو یا مثلا لق بودن تخم مرغ که در حین عقد لق بوده خراب بوده، اون امر قبلی سبب شد که امروز بشکنه و با شکستن از مالیت ساقط بشه. ولی که قبلا فاسد نشده بود، با شکستن ممکنه مالیتش کم بشه، اما ساقط نمیشه از مالیت. تجربه بودید؟ چون به خاطر یک علتی است که قبل از عقد بوده، قبل از عقد باشه، به عهده بایع. تجربه بودید؟ در زمان بایع، پس فیان فسخ البیع حینئذین، حینئذین در حین تبیین فساد بیع منفسخ میشه، برای اینکه مالیت فوت شده، فوت مالیت هم به سبب یک امری است که قبلا بوده و اون فاسد بودن مبیعه. تجربه بودید؟ پس بهده بایه، بهده بایه همه پول را باید بایه به مشتری چی بکند؟ برگرداند. ولی حکم به این فساخ و حکم به این بطال بی و بطلان بی در حین تبیین فساده. بعدیشون میگه که ممکنه بگیم اصل منفسخ هم نمیشه، مشتری میتوند معامله را فسخ بکنه، منفسخ نیست. مشتری بعد که شکستید فاسدش مالیت هم نداره، مشتری ممکنه معامله را فسخ بکنه، پول را از بایع بگیره و ممکنه امضا بکند این معامله را، بگر رده ای تو و امزه ای تو، شما بگید امضا بکنه، در مقابل پولش مال نیست. میگیم اگر امضا بکنه، تجربه بودید، این شکسته ولو مال نیست، با امضای مشتری ملک مشتری میشه. اینا که آقا میدونن ملک اعم از ماله، یعنی هر مال ملک هست، ولی ممکنه چیزی ملک باشه ولی مال نباشه. مثل یک حبه گندم، یک حبه گندم تجور مودید ملکه، نمیشه از مثلا گندم یکی یک حبه برداشت، ملکوز ولی مال نیست. اگه یک حبه گندم را برداشت و تلف کرد، گناه کرده، ملک کسی را از بین برده، ولی ضامن مال نیست، برای اینکه یک حبه گندم مالیت نداشت که به پول گردنش مشغول باشه، به مال گردنش مشغول باشه. تجور مودید؟ پس ممکنه با امضا ولو مالم نباشه، ملکشه، ملکیم بشه. تجور مودید؟ خب بعدیشون بعدم همین مطلب را دنبال میکنه، میگه بالاخره با شکستن مشتری، تجور مودید، از مالیت بیرون رفته، ولی چون این خروج از مالیت به خاطر یک عیبی است که قبلا بوده و این فساد، و عیب هم چون فوت مالیت مستغرق همه ثمن میشه، یعنی مشتری میتوند از بایع همه ثمن را پس بگیره. با این بیان ممکنه یک وجهی برای فتوای شهید در دروس ما توضیح بکنیم، بگیم فتوای شهید مبتنی به اینه، این در عالم واقع مال بود تا حین تبیین فساد، در حین تبیین فساد مالیتش هم ظاهرن از بین رفت هم واقعا از بین رفت، ملو در دست مشتری، چون سببش سابق بر عقده، سبب فوت مالی یا سابق بر عقده به عهده بایعه، پس مشتری میتونه رجوع بکنه همه پولش از بایع بگیره. بعدیشون میفرماید بعدها در این حرف یه ایرادی هست، بعد میاد این حرف درست نیست، کدوم حرف؟ بگیم این در واقع چی بود؟ ها؟ مال بود. این مال بودن واقعی درست نیست، تجربه بود. چرا؟ لفیه مالیت این هم در نظر عرف این تخمرغ گندیده واقعی که در ظاهر پوست احاطه کرده بود ما فسادشا نمیدیدیم، یا گردو یا هر مالی که در واقع فاسده ولی مشتری نمیدونسته، مالیت این هم در نظر عرف و هم در نظر شرع معامله مال میشد، این از حیث ظاهر بود، از حیث ظاهر یعنی ما در ظاهر خیال میکردیم این چیه؟ ها؟ این ماله، ولی در عالم واقع چطور؟ ها؟ این مال نبود. و اون روز هم خوندیم مالیت عوضه شرط واقعیه، نه شرط علمی و شرط ذکری. خب این در ظاهر مال بود، وقتی که این کشف الفساد کشف شد این در حین معامله فاسد بوده و فسادش هم طوریست که دیگه اینا از مالیت در واقع انداخته بوده، این مال نبوده، تجربه مودید. خب ما حکم میکنیم از اول این مال نبوده و با اون معامله عدم مال واقع میکنیم، معامله عدم مال واقع، اگه به مالی که در واقع مال نباشه عقد واقع بشه، شما قبول میگید این عقد چیه؟ عقد باطله. بعد از کشف فساد، بعد از کشف واقع، ما از اول با این تخمرغ گندیده معامله غیر مال میکنیم، رفتار غیر مال میکنیم، میگیم از اول مال نبود، از اول مال نباشه عقد بر غیر مال واقع شده، عقد که بر غیر مال واقع شده باید بگیم از اول چیه؟ از اول باطله. تجربه بودید؟ خب تجربه بودید. میگه اگر شما بگید این واقع ماله، تا حین تبیین فساد واقع مال بود، اون وقت لازمش این است که مشتری نتوند همه ثمن را از بایع بگیره. چرا؟ تا حین تبیین فساد میگید این واقعا چی بود؟ ها؟ مال بود. تا حین تبیین فساد مشتری که شکست عالم شد به فساد، علم اینا از مالیت یعنی شکستن از مالیت بیرون کرد، نه اینکه این شکستن کشف بکند از اول مال نبود، بنابراین که در واقع مال بود با شکستن از مالیت بیرون رفت، نه اینکه این شکستن و علم و اختبار کاشف از مال بشه ازد، تجربه بودید با شکستن از مالیت ساقط شد، پس این فوقش این است که برد از بایه عرش بگیرن نه همه سمن را، در حالت که خود شهیدم میگد از این تبیون بی فاسد میشه باید همه سمن را بگیره، این نویر ارمد میشه که بعد نابینا بشه، ارمد یعنی کسی عبدی بخره مرض ارمدی در او باشه، ارمد به مرض چشم میگن، نه هر مرض نه هر درد، ارمد از رمده، رمد و رماد به معنا خاکستره، یه نوع مرضی در چشم است که در زبان ماها آب مروارید اینا میگن در رنگ خاکستره، تطور مدید رنگش تقریبا خاکستری است، این عبدی خریده ارمد بوده، در واقع چشش آب آورده بود مرض داشت، بعد از خریدن مشتری در دست مشتری نابینا شد، نابینا که بشه آقایون چه خوندن عبد به نابینا شدن خود به خود چی میشه؟ آزاد میشه، عبد نابینا آزاده، عبد زمینگیر وقتی که به مرضی ایقاد و زمینگیری گرفتار بشه آزاده، این که آزاد شد به نابینا بودن مالیتش از بین رفت، مالیتش که از بین رفت علتش ارمد بود که قبلا بود، خود در اینجا به این منفسخ نمیشه. فوقش این است که مشتری میره از بایه عرش میگیره. در ماننفی هم اگر تاهیل تبین فساد این مال باشه، با تبین فساد مالیتش از بین بره، با کسر از بین بره، به این منفسخ نمیشه، باید رجوع بکند از بایه عرش بگیره. تدور بودی پس این توضیح برای حرف شهید در دروز ناتمامه. اون وقت ثمره ندا در کجا ظاهر میشه؟ اون روز هم خوندی چی شما بگید؟ بی از اول منفسخه، یا بگید مثل شهید اول در دروس بگید از هین تبین فساد بی منفسخه؟ علایال بی باطل، مشتری میره از بایه پولشا میگیره، چی ثمره هست؟ آیا از ده روز پیش بی باطل بوده یا امروز باطل شد؟ سه مورد ایشون ثمره برای ندا، ثمره عملی بیان میکنه. موردی اول این است که میگه ثمره ندا در نماع سمن ظاهر میشه، اون سمنی که مشتری به بایه داده. اگر بگیم بی از اول باطله، نماع متصله و منفصله سمن از هین بی تا هین تبین فساد، نماع همش مال بایه میشه، چون بی تا به امروز صحیح بود، امروز باطل شد، بایه تا به امروز مالک سمن بود، نماع سمن همش مال بایه میشه. اما اگر بگیم بی از اول باطل بوده، ما خیال میکردیم این تخم سالم است و بی صحیح، این حکم به صحت خیالی و ظاهری بوده، ولی از اول بی باطل بود، نماع سمن در مدت همش ملکی کیه؟ همش ملکی مشتریه. بایه خودی سمن را با نماع متعلقاتش باید به مشتری پس بده. یکی اینجا، یکی هم ثمره نزاع در نقل مبی از اون موضعی که خریده بود مشتری. مثلا این مبی را حمالی داده از موضع اشتراب به موضع اختبار برده، برده خانهش، مغازش، یه جایی اونجا تخمرغا را شکسته، یکی یکی دیده یه جبه تخمر بود، دیده همش فاسده. از حین مکان مبی، مکان اشتراب تا مکان اختبار یه معونه داشته، مخارجاتی که داشته، این مخارجات به عهده کیه؟ بلی؟ اگر بگیم بی از اول باطله، پس این مال بایه بود مشتری، توجه فرمودید ملک بایه، در واقع مال که نبود، ملک بایه را آورده تا اینجا، پس باید مخارجات شکی بدد، بایه بدد. اما اگر بگیم تا زمان تبین فساد و تا حین تبین فساد بی صحیحه، پس مشتری مال خودش را از مکان اشترا تا زمان اختبار آورده، به عهده که میشه، به عهده خود مشتری میشه. تجربه مودید؟ خب در جامع المقاصد آمده است، گفته است که بلی مطلقا، نه این ثمره، گفته از محقق ثانی در جامع المقاصد گفته است این ثمره دوم مطلقا درست نیست. چی بگید؟ به از اول باطله، چی بگید از این تبین فساد؟ مخارجات حمل و نقل از مکان شرا تا مکان اختبار علی کل حال به عهده مشتریه. چرا؟ اگه تا حین تبین فساد معامله صحیح بود، مشتری مال خودش را برداشته برده، چرا از بایه بگیره؟ اگه از اول به باطل بود، بگیم نه معلوم شد از اول باطل بود، از اول باطل بود، این ملک بایه بوده، بایه گفتم اینو وردار ببر، به امر بایه این همه پول خرج کرده آورده، یا برای خودش این همه پول را خرج کرده، بایه که نگفته بود پول بده ببر، مال بایه اینو نیاورده، بایه به این امر نکرده بود. تجربه بودید بگید آخه درسته، جامع المقاصد میگد بایه امر نکرده بود، ولی ما قبلا در بیع فضولی خوندیم اگر در بیع فضولی، در بیع غاصب مخصوصا یا در فضولی، اگر مشتری از فضولی بخره و نداند که فروشنده فضولی است، به خیال که مال خودشه بخره و مخارجات رو اون مال بگذاره، بعد صاحب مال بیاد بیع فضولی را رد بکند، میگم مشتری اون ثمری که به بای فضولی داده بود، نه تنها اون ثمر را پس میگیرد، مخارزاتی که خرج کرده همه اونها را از که میگیرد؟ از بای فضولی. جامع المقاصد میگه که اگه شما بگید این مانحرفی هم مثلو باشه، در بیع فضولی به طوری که مشتری همه غرامت هایی که رو عین، مخارزاتی که رو عین خرج کرده همه را از فروشنده میگیرد، در اینجا هم مشتری یه مخارزی رو مبی کرده، بی که از اول باطل بود یه مخارزاتی کرده، اینا را باید همش از که بگیرد؟ بنابراین که به از اول باطله، از بایه بگیره. جامع المقاصد میگه این مقایسه درست نیست. چرا؟ در اونجا که مشتری از بای فضول غرامت ها را میگیره به قاعده غروره. قاعده غرور چیه؟ المغرور یرجع علی من غره، گول خورده در تمامی مخارزاتش رجوع میکنه به کسی که او را گول زده. مغرور گول خورده، یرجع علی من غره، اون به قاعده غرور. اونجا فضولی میگه تو منا گول زدی، گفتی مال خودمه، به من فروختی، این همه مخارزاتی کردم، من گول خورده ام، باید همه مخارزات را تو بدی. اما در مانند قاعده غرور جاری نیست. چرا قاعده غرور جاری نیست؟ خب بای خودش هم نمیدونست که این تخم مرغ فاسده. مشتری این مخارجات را کرده، ما قبول داریم 100 تومن داده، 200 تومن داده، این مال فاسد را از تهران تا قم آورده، پول کرایه ماشین و هم مال اینها، و در واقع به از اول هم باطل بوده، ولی چون بای گول نزده، خود بای هم جاهل بود، از این جهت مشتری جامع المقاصد میگه مشتری حق رجوع به بایه ندارد. علاکل تقدیر این مخارزات حمل و نقل از موضع اشتراط تا موضع اختبار به عهده خود مشتریه، چی بگید به از اول باطله، چی بگید از این تبیین فساد باطله. تجربه بودید، ولی به جامع المقاصد هم اعتراض شده، نه این حرف درست نیست. در قاعده غرور که المغرور یرجع الی من غره، در قاعده غرور ما خونده ایم این مختص به صورت علم غار نیست، یعنی گول زننده، کسی که گول میزنه، چی عالم بشه چی جاهل. در اونجا ما گفتیم که مغرور رجوع میکنه به کی؟ به غار. ولو اینا از بابی توضیح عرض میکنم، من میخوام اون مطالب قبلی را فراموش نکرده باشیم. فرض کنید من نمیدانستم این کتاب ملک من نیست، خیال میکردم ملک منه، مگو در دست من امانت بوده، از کسی امانت آورده بودم، مدت گذشته، خیال میکنم کتاب مال خودمه، به کسی فروختم، اینم رو این کتاب مخارجات خرج کرد. تجربه بودی، بعد معلوم شد مال مال دیگری بوده، من مال دیگری را فروختم، به خود منم ثابت شد، صاحب مال آمد و معامله فضول را امضا نکرد و مال از دست مشتری با چیزاش مخارزات و غرامتاش گرفت و برد. من کورا کول نزده بودم، من جاهل بودم، نمیدونستم این کتاب ملک من نیست، نمیدونستم مال غیره، ولی معذرت که اون آقای مشتری به من رجوع میکنه، هر مخارزات که رو کتاب متعمل شده، زرلهایی که متعمل شده رجوع میکنه، هم پولش از من میگیره، هم همه غرامت ها را. اینا شاهد میارم برای اینکه در قاعده مغرور که المغرور یرجع الی من غره، اهم از اینکه غار عالم به غرور باشه یا عالم به غرور نباشه، این گول خورده واقعی است، ولی اون کسی که گول زده غار بوده، این خودش هم جاهل به غرور بوده، ولی گول زده واقعیه، گول زده واقعی به کسی که را گول زده، اما از اینکه دانسته گول زده یا ندانسته. پس در مانعرفی هم درسته، بایه غار، بایه جاهل بود، نمیدونست این مبی فاسده، ولی علایان غار واقعیست که گول زده، ولی گول زدنش توأم با علمو نبوده. یکی در اینجا، یکی هم این اختلاف ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ این اختلاف کدوم اختلاف؟ آیا از حین بی باطل میشه یا از حین تبیین فساد؟ ثمره در معونه نقل از موضع اختبار به جای دیگر. از موضع اختبار فرض کنید مشتری آورده اینها را در یه جای امتحان کرده، زمین غیر بوده، اونجا امتحان کرده، حالا صاحب زمین میگه این آشغالا را که اینجا ریخته، چند زبه تخم مرغ اینجا ریخته، یا مثلا این بله چیز فاسد گردو را اینجا ریخته، این را از اینجا جمع کن. جمع کردن خونه یه مخارجاتی داره، اینجا جمع کنم ببرم بریزم مثلا بله آشغال خونه با میزان. یا مسجد بود، آورده بود تو مسجد، الان از مسجد خوب مسجد باید تنظیف کرد، باید از مسجد را بیرون بود. یا یکی از مثلا مشاهد مشرفه بود، سر راه مردم بود، علایه حال از موضع اختبار اینا ببرند و یه جای بلامانه بریزن، خودش هم یه مخارجاتی داره، مخارجات به عهده که بشتر پاشو بره بگه به یک باطل این ملک بایه، یا بگه مخارجی نقل جدید از موضع اختبار تا محل آشغال و اینها، مکانی که برای آشغال مهیا شده، تجور مدید این به عهده کیه، ثمره در انسان ظاهر میشه، تجور مدید. خب بعضی ها میگن معونه نقل در صورتی که تجور مدید این مال نبود ولی ملکی بود که قبلا خوندیم، اگر بی از اول باطل بشه، تجور مدید این به عهده کیه، از اول باطل بشه، الان ملکی کیه در اینجا، ملک بایه بعد از اینجا بود. بعضا میگن اگر بی از حین تبیین فساد هم باطل بشه، علی تقدیرین میگن به عهده بایه، از حین تبیین فساد هم باطل بشه، معلوم شد بی باطله، بی که باطل باشه مشتری کوچبرین حقی در این نداره، ملکی الان موجود، ملکی کیه، ملک بایه ولو مالم نباشه، ملک بایه نظیر حبه. پس مخارجات نقل از موضع اختبار به موضع دیگر علا کل تقدیری میگم به عهده کیه، به عهده بایه. این حرف تمام شد. موضوع بعدی مربوط به اینه، اون روز از قاضی هم خوندیم، قاضی گفت در ما یفسده الاختبار بی با احد شرط صحیح میشه، یا به شرط صحت یا به شرطی تبری براعت از ای بایه بگد ایوبش به من مربوط نیست. ببینیم آیا این بایه به شرطی براعت از ای میفروشه میگه ایوبش به من مربوط نیست، با شرط براعت از ای فروخت، مشتری آورد دید همش فاسده، این شرط براعت از عیب صحیحه یا صحیح نیست؟ بعضی ها میگن شرط براعت از عیب، اون روز بعضی از رفقا میگفتن نه براعت از عیب یعنی این مبی عیب نداره، نه براعت از عیب یعنی بایه خودشا بری میکنه از عیوب موجود، هم میگه هر عیبی هم داشته باشه به من مربوط نیست، همینجور که هست میفروشن. تجبر مدید. بعضی ها میگن شرط براعت از عیب درست نیست، ولو شرط براعت از عیب کرده، حالا شکست دیگه فاسده، اون شرط براعت از عیب بایه درست نیست، درست نباشه، پس مشتری میتونه برد همه پولشا از بایه بگیره. چرا؟ میگه شرط براعت از عیب اگه صحیح باشه معناش اکل مال به باطله، اکل مال به باطل یعنی بایه که این سمنها را میخوره در مقابل سمن به مشتری چه مالی داده؟ هیچی. طرز منه که مال نیست، اگه ملکم باشه مال نیست، چون اکل مال به باطله، به دلیل اکل مال به باطل بودن اون شرط براعت از عیوب بایه درست نیست، مشتری بادم میتوند به ندد بایه چه بکند؟ پول بگیره. بعضی ها در صدد توضیح صحت شرط براعت از عیب آمدن، میگن شرط براعت از عیب صحیحه. اینا با یک بیان آسان تری عرض بکنم و بیانش اینه، میگه وقتی که اینا یک قول سالسیست، حالا عرض میکنم، اینا میگن وقتی که مبیرال است شما شرط براعت از عیب را بذارید کنار، مال را که شکست اختبار کرد دید این فاسد است و مال نیست، اینا میخوام بگم بی اصلا با کشف فساد بی باطل نیست مطلقا، نه از اول باطله نه از این تبیین فساد، بی صحیح است و سر صحت خودش هم باقیه، منتها این که شکست و دید مالیت نداره این عیبه، به صحیح به خاطر این عیب میتوند برد از بایه عرش بگیره. آیا عرش جز از ثمنه یا عرش یه غرامتیست؟ اینا خیلی فرق داره. این میخواد بگد عرش یک غرامتیست، یعنی در مبیع عیبی موجود باشه شارع فروشنده را جریمه کرده، به جریمه نقدی مثلا میگه که باید تفاوت ما بین صحیح و فاسد را به مشتری پس بدی. این عرش یه جریمه است، یه غرامتی است، لذا لازمم نیست بایه این عرش را از خود ثمن بده. بایه میتوند عرش را با وجود ثمن مطلوب بده از مالهای دیگرش. یه غرامتی است، یه جریمه است، بی باطل نمیشه در صورتی عیب. شاهدش این است عرش را مشتری میتوند اسقاط بکند، دید مال معیوبه میتوند بگد اسقاط تو خیاره، هم رد ما اسقاط کردم هم عرش را. اگر جز از ثمن باشه بی در مقابل عیب باطل باشه، یک مقدار از ثمن ملک حقیقی مشتری باشه، با اسقاط که ثابت نمیشه. این جایز عرش چی بشه؟ ها؟ با اسقاط چی بشه؟ جایز ساقط بشه. خوب بایه که در حین معامله شرط براءت از عیب کرده، با براءت از عیب هم عرض چی میشه؟ ساقط میشه. عرض ساقط میشه یعنی بایه که گفته به شرطی براءت از عیب فروختن به صحیحه، مشتری میتونست عرض بگیره، عرض بایه با شرط براءتش ساقط شده، پس در اینجا مشتری نمیتونه برد از بایه عرض بگیره. بله اگر بایه شرط براءت از عیب نکرده بود، مشتری میرفت عرش میگیریم و تصادفاً عرش هم به اندازه همه ثمن بود. تجربه بودید با این بیان و بعد مرحوم شیخ اینا با ادلهی رد میکنه. اللهم الا ان یقال، پس این اللهم الا ان یقال عرض کردم، این میخواد برای فتوای شهید در دروز یه توضیح، یه وجهی بیان بکنه که شهیدم خیلی بی وجه حرف نزده. بلی میکنه یقال به عدم الانفساق، ببخشید اللهم الا یقال انه مال واقعی الهین تبین الفساد، مگر اینکه بلی کسی بگد این مال واقعی بود تا که تا زمان تبین فساد، در واقع هم این مال بود. فیدا سقط عن المالیه لامر سابق علالق، این دفع دخل است. دفع دخل چی؟ بگی تاهین تبین فساد که مال بود، با تبین فساد با شکستن مالیتش از بین رفت، شکستن هم در دست که بوده مشتری، پس چرا بی در حین تبین فساد بی باطل بشه؟ پس باید بگیم بی صحیحه. فیدا سقط عن المالیه لامر سابق علال عقد، وقتی که از مالیه ساقط شده به خاطر یک عیبی که اون عیب سابق بر عقده، حتما بودید اون عیبی سابق بر عقد یعنی ریشه و علت سقوط از مالیت، علتش یک امریست در زمان عقد، بلکه قبل از زمان عقد هم این علت وجود داشت. اون علت چیه؟ وهو فساد و واقعه، این فساد این مبیع در عالم واقع، در واقع که فاسد بود ولی مال بود، در واقع به خاطر فساد قبلی با اختبار از مالیت ساقط شد، چون علت سقوط از مالیت در زمان مالکیت بایه بوده و قبل از عقد بوده. و حیث این خروجه عن المالیه لامر سابق للعقد، بله درسته، بله چون تجربه بودید سقوط از مالیت به امریست که سابق بر عقده و فساد واقعش، کان فی دمان البایه، این در زمانت بایه، فینفسخ البیع حین ایذن، بی در حین تبین فساد در حین سقوط مالیت بی منفسخ میشه، نزم بهم بلی اون کنه یقال به عدم الانفساق، ممکنه بگیم اصلا منفسخ هم نمیشه، به اصلا سر صحت خودش باقی است، صحیحه. فیجوز له الامضاء، بی اگر منفسخ نباشه یه عیبی داره فقط، مشتری میتوند بی را چیکار بکند؟ ها امضا بگید، آخه امضا بکنه چیزی براش نمونه، میگه که فیجوز له الامضاء، فیکون المقصور ملک الله من خرجن المالیه، اگه امضا بکند این شکسته شده فاسد و ساقط از مالیت ملک میشه برای مشتری اگه امضا بکند، ولو از مالیت هم خارج نه میتوند امضا بکند. و حیث این خروج عن المالیه لامر سابق نللا، خروج از مالیت به خاطر یک امریست که سابق بر عقده کان مضمون نلل بایه، مضمون بر بایه تدارک تجربه بده، این عیب. عیب چیه؟ فوات مالیت، مالیت از بین رفته. تدارک عیب هم بتی میشه با دادنی همه سمن. عیب چیزی نیست که اگه مالیتش مونده بود تدارک عیب به دادن همه سمن نمیشد، عرش میشد. تجربه عرش در اینجا مستوعی به همه سمنه. و تدارک هذا العیب عن فوات المالیه لا یکون الا بدفع تمام الثمن، نمیشه مگر که همه ثمن را باید به مشتری دفع بکنه. لکن سیاتی ما فیه من مخالفت القواعد و الفتاوا و فیه، یعنی در این اللهم که امروز برای تصحیح فتوای مرحوم شهید اول در کتاب دروز بیان کردیم میخوام بگیم نه این ناتمامه. و فیه ما که میگیم این واقع مالی اللهم این بود که تاهین تبین فساد، این در واقع چی بود؟ مال بود. میگیم نه وفیه وضوح قول مالیت عرف و شرم میره حیث و داهر، این مالیت این مبی هم در نظر عرف هم در نظر شرم مالیت مبی همش مبتنی بر امر ظاهری بود، ما در مبتنی بر امر خیالی بود، ما خیال میکردیم این ماله، ما توهم میکردیم این ماله، این مستند بر ظاهر بود. و اما اذن کشف الفساد، وقتی که کشف شد این از اول فاسد بوده، در واقع پوچ بوده، معیوب بوده، حکم بی عدم المالیت الواقعیه من اول الام، حکم میشد که از اول مال نبود. اگه از اول مال نبودنش از اول معلوم میشد، در هیر معامله که میدونستن مال نیست، معامله چی بود؟ معامله قطعا باطل بود، تجور بودید. پس حکم میشه به عدم المالیت الواقعیه من اول لم، حکم میشد که این از اول هم مال نبود. من نه لو کان مالم واقعا، اگه در واقع مال باشه با اللهم که ما میخواستیم مال واقعی بودنش اثبات بکنیم، اگه واقعا مال باشه العیب حادثون فی ملک المشتری، عیب همین فوت مالیت، فوت مالیت در ملک مشتری شده یا در ملک بایه؟ در ملک مشتری. تا زمان خریدن که مال بود، بعد از خریدن هم تا زمان شستن و امتحان مال بود. پس این عیب که فوت مالیت در ملک مشتری حادث شده، فإن العلم مخرج له عن المالیه لا کاشف، این علم به فساد، اینا علم به فساد، اینا توجه فرمودی از مالیت خارنه، نه اینکه کشف کرد از اول مال نبود، نه تاهین تبین فساد، تاهین علم، این مال بود. علم چی کار کرد؟ علم اینو از مالیت انداخت، نه اینکه علم ما کشف کرد از این که از اول مال نبود. پس بنابراین توجه فرمودی فلیس هادا عیبا مجهولا، در نظر دیگه عیب مجهول چرا به عهده با مشتری باشه؟ تازه ولو سلم، اگه قبولم بکنم یه عیب مجهولی بود، با شکستن و با به اصطلاح امتحان ما کشف کردیم این عیب از اول بوده، فهوه کل ارمد یعما بعد الاشترا، یه عبدی کرد کردن چشش آب آورد، یه مرضی چشمی داره، مشتری نمیدونست، به تدریج بعد از خریدن در دست مشتری این نابینا شد، نابینا شدن سبب فوت مالیت شد، چون نابینا شدن سبب این اتاقت میشه، عبد که آزاد شد مالیتش از بین میره. خب این فوات مالیت ولو به خاطر یک مرضی است که قبلا بود، اون ارمن، خب در اینجا مثلو میشه، در اینجا مثلو میشه، مشتری میره همه ثمن را از بایه میگیره، یه مقدارش میمونه برای بایه، یه مقدارش میمونه. عرش میگن عبد ارمد که تاهین به اصطلاح خریدت یا عبد غیری ارمد، تفاوت چی بوده اونا میگیره. پس در مانرفی هم اگه به امر سابق هم باشه باید عرش بگیره، نه همه ثمن رو. والمرید یمود، مریض عبد را عبد مریض بخره، ندوند مریضه، در دست مشتری بمیره، خب در اونجا نمیتوند همه ثمن را بگیره. خب من نفوت المالیه یعد تلفا لایبا، مالیت که از بین بره این تلف عیب نیست که بره عرش بگیره. ثم ان فائده الخلاف، این فایده خلاف که به از اول باطله یا هیری تبین فساد، تظهر فی ترتب آثار ملکیت المشتری از ثمنه الی حین تبین الفساد، این اختلاف ظاهر میشه در ترتب آثار ملکیت مشتری بر ثمن تا هیری تبین فساد. یعنی آثار ملکیت، آثار ملکیت معنیش این است که تا هیری تبین فساد این ثمن هر نمایی داشته باشه، نمایش مالک میشه، نمایش مالی بایه میشه. ما آثار ملکیت بایه را نسبت به ثمن تا زمان تبین فساد مترتب میکنیم. یکی از آثار ملکیت این است که نمای ملک تابع ملکه، تابع امروز که ملک بایه بود پس نمایش هم تابع امروز ملک بایه میشه. و عن الدروس و اللمعه انها تظهر، یعنی ثمره ظاهر میشه فی معونت نقله عن الموضع الذي اشتراه فی الى الموضع اختباره، در معونت نقل از موضعی که خریده بود تا موضع امتحان. فعل الاول، بنابر قول اول که بی از اول باطل بوده علل بایه، این معونت نقل بهده بایه. و علل ثانی علل مشتری، بنابر قول ثانی که از حین تبین فساد باطله، معونت نقل از موضع اشتراه تا موضع اختبار بهده که میشه بهده مشتری. چرا لیوگو فی ملکه؟ برای اینکه این نقل انتقال در ملک خودش واقع شده، مال خودش، ملک خودش را نقل کرده. و فی جامع المقاصد الذی یکتری نظر، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد اون که نظر اختدا میکنه، نظر دقیق این است که انه لیس له رجوع علی البایع بها، برای مشتری رجوع به بایع به معونه نقل نیست. هم از این که بگیم بی از اول باطله، بی از این تبین فساد باطله، مشتری نمیتوند به معونه نقل رجوع به بایع بکنه. لینتفاع المختدی، برای که مختدی رجوع منتفیز، مختدی ندارم که مشتری به بایع رجوع بکنه. و طبیعه شیطان قال لعنهو اِلَّا اَنَّهُ اِلَّتِ عَدَمِ جَوَادِ رُجُوع مشتری بر بایه، به علت اینکه مشتری به بایه رجوع نمیده، لِأَنَّهُ نَقَلَهُ بِغَيْرِ اَمْرِ، برای اینکه مشتری بدون امر بایه نقل کرده. یعنی مال ولو به از اول باطل، این ملک بایه بوده، ملک بایه را به چی دلیل آورده تا اینجا این همه پول خرج کرده؟ بایه گفته بود ببر مال منا، ببر از اینجا تا اونجا تا پول از اون بگیره. فلا یتجه الرجوع علی، رجوع به بایه درست نیست. بگید و کن کنر کردم و خارجن، توضیح دادم کاملا. ما نهنفی را مقایسه بکنید، کسی که جاهل بشه این مبی مال غیره، مال غیر بودنش ندوند از کسی بخرند، نمیدونسته به خیال که مال خود فروشنده است، در واقع مال غیر بوده. خب در اینجا هر مخارجاتی، هر غرامتی که دیده به خود بایه رجوع میکنه، بگد بله. و کن المشتری هنا، مشتری در اینجا در رابطه با نقل مبی از موضع اشتراه تا موضع اختبار بگه کجاهل استحقاق المبی، مثل اون مشتری است که جاهل بشه این مبی مستحقا للغیره، مال خود بایه نیست. اگه مشتری جاهل بشه استحقاق مبی را به غیر، ندوند مال غیره، به خیال که مال بایه، جاهل بشه حیث رجع بماغرم، جاهل استحقاق مبی رجوع میکنه به کسی که به این فروخته، هر غرامتی که داده رجوع میکنه. میگه این مقایسه این نمایت تجه مع الغرور، اگه توأم با قاعده غرور بشه، المغرور یرجع الی من غره، به قاعده غروره وهمه منفی گلونا، اون قاعده غرور در مانندی منفی. چرا در مانندی قاعده غرور منفی؟ لاشتراکی ما فی الجد، بایه و مشتری هر دو در سقوط مالیت هر دو جاهل بودن، باید نمیدونست که این فاسده، عالمن که بلی مبیع فاسده که به مشتری نفروخته، پس باید کنه غار نیست، غار نباشه مشتری. اما در اونجا که مبیع مستقل لغیره، در اونجا مشتری گول خورده، باید گولش زده. و اعترض علی به جامع المقاصد، اعتراض شده است که به ان الغرور لا یختص به صورت علم الغار، گول خوردن مختصون صورتی که غار عالم به غرور باشه مختصون صورت نیست، قاعده غرور اهم از این که غار عالم باشه یا جاهل. این گول خورده واقعی است. چی؟ گوزننده میدونست توجه بودید بلی این مثلا مال غیر است و یا فاسد است، اینها دانسته فروخته یا ندانسته فروخته، توجه بودید قاعده غرور همه. الان دستگاه از فرض کنید یکی با دستگاه دید همه تخمرهایی که در ماشین بوده زیر مرغ بوده اینا فاسده، لکه با دستگاه میبینه زوزش توش مرده، بیاره بفروشه، چی دانسته باشه گول زده چی ندونسته باشه گول زده. قاعده مغرور مختص صورتی که غار عالم باشه مخصوص اون صورت نیست. و هنا قول ثالث نفع عنه البعد بعد لفات، بعد از لفات نفی بعدم از اون قول ثالث کرده. و هوا کون و علال بایه علال تقدیر، میگن علال تقدیرم به عهده بایه، اینم قول ثالث است. علال تقدیرم به عهده بایه یعنی بگیم از اول به باطله، به عهده بایه چی بگیم از هیر تبوه و بعیدون علال تقدیر فس من هیر تبیل فساد. بنابراین که فسخ معامله از هین تبیین فساده، این چرا به عهده بایه باشه؟ از هین تبیین فساد به فسخه، تا امروز ملکی که بوده تا امروز ملک خود مشتری بوده، سر ملک خودش یه مخارجات کرده، این چه ربطی به بایه داره؟ هادا کلو فی معونت نقل می مودل اشترا الى مودل کس، همه این مطالب ما حرفای ما در صورتی بود که یه مخارجاتی از موضع اشترا تا موضع کسر و موضع شکستن و اختبار مخارجات کرده روی بحث میکردیم. بله اگه نباشه تاهین تبعین فساد به سعیه ملک مشتری چرا بایه زامن باشه؟ ملک مشتریه. ولی توهادا کلو فی معونت نقل می مودل اشترا الى مودل کس، از مودل اشترا تا مودل کس حرف در اونجا بود، اما معونت نقل می مودل کس معونه نقل از مودل اختبار لو وجب تفریق همین، اگر واجب باشه تفریق همین این مکان را باید فارغ بکنیم از این مبی که فاسده لمطالبت مالکه، برای اینکه مالک زمین میگه بابا این چیزای آشغالی را بردار ببر، مالکش مطالبه میکنه، زمین اختبار ملک دیگری بود حالا مطالبه میکنه میگه بردار، یا اینکه نه ولی کونه مسجدن یا موضوع اختبار مسجد بود، حالا خب باید بالاخره این کثافت ها را از مسجد ببره، بعد یک قید کردن ها میگن در مسجد اون وقت واجب است که این تو این تخم رو شکسته بله خونی دیده بشه موندنش در اینجا سببی تنزیسم تا وجوبی درست بونه از باب مقدمه واجب بگن که بله نقلت اینجا واجبه، ولی اگه چیزی فقط کثافته کثافت را بردن برای شخص واجبه، اینی نیست که همه در تنظیف مسجد یکسانند، یه تکلیف مشترکی دارن، حالا کال ندارم وحبت بله لو وجب ولکون مسجدن و مشهدن یا مسجده یا مشهد و زیارتگاه این هاست، فین کان المکسور ولی جلو چشم مردمه باید برداره، فین کان المکسور ما عدم تمول ملکن این شکسته با اینکه مال نیست، اگه ملک باشه ندیر حبت الهنته فالظاهر انه علل بایه علل تقدیره، ظاهر است که این به عهده بایه علا کل تقدیره، چی به از اول باطل باشه یا هین تبیین فساد، لانه بعد الفسق ملکه، برای اینکه بعد از فسق این ملک کیه؟ ولی بعد از فسق ملک بایه، اما لولم یکون قابلا لتملک، اما قابل تملک نباشه فلا یبود مؤاخذت المشتری، به بعید نیست که مشتری به مؤاخذه بشه، بگم وردان پولتا بده وردان، ببینیم آیا وفی رجوع البایه میتونن به این بگن که اینا بردار، آیا نم میتوند به بایه رجوع بکنه، ما تقدم فی معونت نقل هلا مودل کس در معونه نقل تا موضعی کس، اون حرفایی که داشت مگه اونجا قائل میشدیم که مشتری میتونه به بایر رجوع بکنه، در اینجا میتونه رجوع بکنه، اگه اونجا گفتیم نه در اینجا نه الحمدلله.